قدیر است و بلب جز ذکر یا حیدر نمی آید.
التزام به من کنت مولا، التزام خلاصش میکنم به یک شیرین و تلخیس الی آخر عمرمون.
فراوانی گنگور است و مستی سهر نمی آید.
ما بلند میشیم میریم مشهد که امام رضا رو ببینیم، میریم اونجا به قصد الالتقاء بالامام رضا، میریم با امام رضا ملاقات کنیم. معنای زیارت
قدیر است و بجز آوا اکمل تو نمیگی شد.
ای کاش من در قدیر بودم و اون همه منظره رو با همه وجود حاضر بودم، ائمه علیهم السلام با زیارت برای ما تأمین کردن.
قدیر است و بلغ جز سوره کوثر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. در ترسيم ارتباط قدير وزيارت من یه مثالی رو مطرح میکنم که فکر میکنم با این مثال اون ارتباط قشنگ روشن میشه. یه ماجرایی به نام قدیر در 18 ذی‌الحجه سال دهم اتفاق افتاده. شما از کنار خیابون رد میشین، ساختمونای 5 طبقه 3 طبقه 10 طبقه، وقتی رد میشین یه ساختمون میبینین، گاهی هم روش نوشته ساختمان فلان اسم روش میذارن. خیلی بپرسین این ساختمون مال کیه، مثلا مال فلان کسه، دیگه رد میشین، جزئیات این ساختمون به چشم شما پیدا نیست، شما یه چهار دیواری فقط میبینین. اما اگه دست شما رو بگیرن ببرن داخل این ساختمون، مثلا شما متوجه میشی که این 5 طبقه است. وقتی وارد میشی نقشه این ساختمون رو متوجه میشی، وقتی وارد میشی درجه مصالحی که اینجا به کار رفته رو متوجه میشی که جنس خوب گرون قیمت به کار رفته یا ارزون قیمت مثلا درست کردن. وارد که میشی با دقت بیشتر نگاه میکنی یه امکاناتی داخل این ساختمون میبینی که حالا مثلا لوازم سرمایشی، گرمایشی، شیرآلات، برق، لامپ، و باز هر کدوم اینا یه ریزکاریایی داره. برقش آیا قویه، ضعیفه، سیمکشیش قویه، ضعیفه، لامپاش مثلا از این لامپای جدیده، لامپای قدیمه، از این جزئیات. شما که از بیرون رد میشی هیچ کدوم اینا رو نه میدونی و نه اینکه بهش فکر میدی و نه حتی گاهی احتمال میدی. اما وقتی وارد ساختمون میشی میبینی عجب، یه ساختمونه، معلومه که اقلن 500 نفر اینجا زحمت کشیدن با 500 مطلب تا این ساختمون الان برپاست. حالا یه کسی میاد میگه من این ساختمون رو مثلا میخوام بخرم، بسم الله، یه طبقهش رو میخوام بخرم. یعنی اینجا تا شما خیابون رد میشی کاری به شما نداره، نگام بکنی کاری به شما نداره، اما اگه خریدی دنباله داره ها. بعد مثلا ماهی اینقدر شارژ ساختمون بدی که مثلا آسانسور رو تمیز کردن و اینا رو تامین کنه. اینجا رو خریدی، این لوازم مثل سرمایشی گرمایشی سالی دو بار باید مسئولش بیاد و اینو چک بکنه، و الا یه مرتبه شما رو تو گرما یا سرما معطل میذاره. خب یعنی پس شما اگه این ساختمون رو خریدی یه سری لوازم به گردنت میاد و بعد حواست رو جمع کنی که یا نخری، یا اگه خریدی و این لوازم رو به گردن نگیری خودت ضرر کردی. وقتی اون جای ساختمون خراب شد شما رو معطل گذاشت، 10 برابر اون پول خرج کردی تا درستش کنی، میفهمی که اونی که روز اول بهت گفت وقتی اینجا میایی این خرجا رو در نظر بگیر بعد بخر چی داشته میگفته. مثال من تمام شد. قدیر از دور یه جور دیده میشه، هر چی میایی جلو هی اون باطنش میاد بیرون، هی اون جزئیاتش میاد بیرون، هی اون چیزهایی که توش نهفته است و حتی به چش نمیاد با ذره بین نگاه میکنی میبینی عجب من حواسم به این یکی دیگه نبود. این اندازه مسائل ریز و عمیق داره. حالا از یک طرف من این ساختمون رو که مثال زدم رو قدیر پیاده کنم، شما از دور که رد میشی میگی قدیر چیه؟ رو ساختمون قدیر نوشته من کنت مولا فهازا علی بن مولا. این تابلوی این ساختمونه، بدون این که بدونیم توش ریزه کاریش چیه، این حداقل چیزیه که هر کی از کنار این ساختمون عظیمی که پیغمبر ساخته چشمش میفته این تابلو اول میاد تو ذهنش. اما بهش میگی یه ذره بیا جلوتر، خطبه قدیر رو میدی دستش، میگی شما اگه وقت کردی یه ساعت اینو مطالعه کن، دستت میاد که اون من کنت و مولاهی که رو دیوار قدیر نوشتن به اندازه یه خطبه قدیر مطلب توشه. همین یه کلمه نبود که شما خیال کنی پیغمبر امیر المؤمنین رو بلند کرد گفت صاحب اختیار شما اینه، نه، این صاحب اختیار شما اینه دنباله داره، خیلی ریزکاری داره. اگه میخوایی بهش ملتزم بشی و قبول کنی اینجوری خام قبول نکن، بیا این خطبه قدیر رو بخون، میگن بیا این نقشه و این سند این ساختمون رو ببر به کارشناس نشون بده قشنگ بفهم چی داری میخری. خب خطبه قدیر رو بر میداریم نگاه میکنیم. حالا من الان نمیخوام خطبه قدیر رو تشریح کنم، ما نگاه میکنیم میبینیم که آقا رسول الله در خطبه قدیر برخوردش اینه. چون اکثرتون خطبه قدیر رو بلدین، من وارد ریزکاری خطبه نمیشم، میخوام این تحلیل رو برداشتم و به شما عرض کنم طبق اون مثال که اول که آدم نگاه میکنه، من اینو به طور جد دارم میگم، بنده خودم تا قبل از 30 سال پیش که کار در قدیر رو رسما شروع کردم واقعا همینجور بودم. یعنی وقتی میگفتن قدیر میگفتم من کنت و مولا و یه شیرنی بخوریم و تموم شد، یه جشنی بگیریم و مداحی بخونه و تموم شد. توی این 30 سال متوجه شدم که عجب یه کلمه است، یا باید زیر بارش بری یا نری. رفتی به این راحتی نمیتونی بیای بیرون. رفتی میگن چی؟ اینایی که ماشین یا خونه میفروشن میگن که رفتی صاحب اول آخرش دیگه خودتی، یعنی به این راحتی دست از سرت بر نمیداره. بس خوب بفهم که کجا داری میای. حالا آقا رسول الله یه کلمه من کن تو مولا، پیغمبر میفرماید من کی گفتم من کن تو مولا و رفتم؟ وایستا ببین من کجا اینو گفتم. من 1 ساعت تمام تو اون گرما بالای منبر صحبت کردم، 1/2 ساعت مقدمه چیندم تا رسیدم به من کن تو مولا، 1/2 ساعتم پشت سرش توضیح دادم که منظور از من کن تو مولا چی بود. چیه با یک کلمه تمومش کنی میری؟ وایستا لاقل همون طوری که من چیندم. حالا ما نگفتیم توضیح بیشتر، اصلا خود پیغمبر ما من کنت مولاه خالی نگفته، اصلا همچین چیزی نداریم ما. یه خطبه یه ساعته، منبر یه ساعته، سخنرانی یه ساعته، برای این که این جمله از اون جمله هایی نیست که بگی یه لیوان آب بده من بخورم، لازم داره که نیم ساعت مردم رو بپذی، آماده کنی، بعد بگی من کنتو مولا یعنی چی. نیم ساعت هم پشت سرش توضیح بدی که مطمئن بشی خوب فهمیدن من کنتو مولا یعنی چی. خب حالا خطبه قدیر رو که برق بزنیم، اینیم پیغمبر میفرماید مردم خدا به من گفته اگر اینو نرسونی انگار هیچ کاری نکردی. هنوز نگفته من کنتو مولا ها، هم شروع کرده به حرف زدن. شما همجا نشستی، شما بخوای یه خونه بخری، اولش بگن آقا یه اتفاقی افتاده، اون این که برای اجازه این خونه از شهرداری دو سال دویدن. شما میگی یه چیزایی بوده لابد که دو سال دویدن، ولی یه ماه اجازه میگیرن دیگه، مثلا 15 روزه اجازه میگیرن. چی بوده اینجا دو سال طول کشیده تا اجازه شو بهش بدن؟ حالا هنوز شروع نکرده، پیغمبر میفرماید مردم خدا به من اینجوری گفت. دوم، مردم من از خدا خواستم که منو معاف کنه از این کار. عجب، برق از کله آدم میپره. مگه میشه پیغمبر به خدا بگه خدایا این یکیو روش خط بکش ما نگیم به مردم؟ میشه همچین چیزی؟ اما خودش فرموده که من گفتم. چرا؟ مگه چه خبر بوده؟ ببین از اما اول پیغمبر داره مغز ما رو میاره بالا که حواست باشه چه مسئله عجیبیه. به زبون خیلی خودمونی، من پیغمبر تو انجام دادنش مونده بودم چی کار کنم؟ حالا شما میخواید بیاد اینو التزام بش بدید؟ میدونید چی دارید میگید؟ خب گفتم خدایا میشه منو معاف کنی؟ خدا گفت نمیشه. گفتم خدایا من حرفی ندارم، ولی اینقدر منافق و دشمن دور من هست که نمیشه. خدا گفت والله یعصمک من الناس، تو کارت نباشه من مواظبم. وقد زمنن لیل اسمه، دیدم خدا میگه من زامنم. گفتم خدایا دیگه بقیهش با تو. یعنی یه کار به این خطرناکی بوده قدیر، یه کار به این مشکلی بوده پیغمبر ما انجام داده. خب این تازه صفحه دوم خود به قدیر من به شما گفتم. میاین جلوتر، هنوز نگفته من کنتم مولا، میفرماید فرض طاعته علی الصغیر و الکبیر علی العربی و العجمی علی الابیض و الاسود. پیغمبر اینجور جمله رو حتی راجع به خودش هم نگفته تو عمرش. مردم میدونی من میخوام چی کار کنم؟ یه کسی رو میخوام منصوب کنم که این مربوط به اهل مدینه نیست، مربوط به شیعیان علی نیست، این شخص بر کل عالم میخواد حاکم بشه بعد از من. سفید و سیاه، عرب و غیر عرب، غلام باشد یا آزاد، حتی بچه باشد یا بزرگ. شما دیگه اگه وسیع تر از اینم کلمه ای تونستی پیدا کنی؟ ببین هنون نگفته من کنتو مولا، جوری مقدماتی رو داره میچینه میاد بالا که اگه آدم واقعا بفهمه چی داره میگه مو بر بدنش راست میشه، میره تو فکر که من قبول بکنم نکنم. نباید قبول کرد یا باید پاش وایسی؟ خیلی سنگینه مطلب، همینجور داره میره جلو. خب مردم، من کسی، من از یادم فهرستوار دارم میگم مطلبم رو بگم و خطبه قدیر رو نمیخوام تشریح کنم. کسی رو میخوام بر شما حاکم بکنم که خدا همه علمش رو به او داده و تا روز قیامت این همه علم تو دست ایناست. اگه به شما بگن مثلا برای یه ساختمونی، یه مهندسی، شما بیان بگن این ساختمون رو میبینی؟ اینو ما 60 مهندس داخلی و خارجی آوردیم تا اینو ساختن. یه ساختمون دو تا دونه مهندس واسه دیگه می چه خبره؟ همون تو فکر میکنه یه خبری اینجا هست که رفتن 60 مهندس از داخل و خارج رو مثال آوردن تا این ساخت. وقتی وارد این ساختمون میشی اون 60 مهندس دائم تو مغز شما میچرخه، یعنی هر جا رو نگاه کنی تو فکری که 60 مهندس کجای اینو فکرشون رو ریختن رو هم دیگه ساختن. نمیشه بی خیال بری جلو، نمیتونی اصلا. حالا پیغمبر میفرماید مردم من کسی نیستم که یه آدمی همینجوری بگم که من اینو قبولش دارم شما، نه، کسیه که دومی نداره، کسانی هن که نظیر براشون نمیتونید شما پیدا کنید، جایگزین نمیشه براشون پیدا کرد، یه دونه است و بس، 12 تا هستن و بس. خب شما باید بیشتر فکر کنی که ما هنوز به من کنتو مولا نرسیدیم و پیغمبر قشنگ میپزه آدم و میبره جلو که این کسی که میخواد معرفی کنه بگه بعد از من هستن و شما باید زیر دست و امر اینها باشین و من میخوام بگم چشم، اینا کیان؟ خب یه پله دیگه میره جلو فرماید النور مسلوب کن من الله. اینا رو خیال نکنید آدم هن مثل شماها و خدا یه چیزی بهشون داده، اصلا مسئله اینه که اون موقع که هیچ کدوم شما نبودین و هیچ عالم و آدمی نبود، آفتابی نبود، ماهی نبود، خدا هیچی خلق نکرده بود، وجود نورانی اینها رو در اون عالم اول خلق کرد و بقیه رو به برکت اینا خلق کرد. بعدا من اینا رو آوردم گذاشتم بالا سر شما. شما ببینید آدم مثلا اینا مثال دیگه، مثال عرفیه، یک کسی میخواد کارگر مثلا یه جای بنایی باشه، یعنی این آقای مهندس بالا سر شماست، هرچی دستور داد بگو چشم. اما یه وقت بهش میگن که این ساختمون نیازی به یه پروفسور در مهندسی نداشته، میشد با کمترم ساخت، ولی ما اونو آوردیم، اون به تو میخواد دستور بده، حواستو جمع کن. مثال، استغفر الله. حالا برای ما لازم نبود وجود نورانی اهل بیت بیان و ما رو هدایت بکنن، خیلی کمتر از اونم کافی بود، قربون خدا برم دستت درد نکنه پروردگارا، منت گذاشتی به سر ما، کسانی رو آوردی گفتی من کنتو مولا که اصلا فاصله شون با ما میلیارد و این حرفا نیست، اصلا خلقت ما با برکت وجود اوناست. نباید حساب ببری، نباید فکر بکنی که من به چی دارم التزام میدم. من واقعا بعض وقتا فکر میکنم این نانجیبایی که کنار امیرالمومنین و یا در زمان ابی عبدالله اینا نمیگفتن که این کیه بغل دست ما وایساده، اصلا آدم نمیتونه وایسه. یعنی الان شما فکر کنی بغل دست امیرالمومنین وایسادی، فکر کنی کیه که بغل دست شماست، اصلا آدم همونجوری که وایساده باید بیهوش بشه بیفته. بس که این مقام عظیمه. حالا خدا آورده ما میگه که راضی شدین، من راضی نمیشم کمتر از این رو، اینقدر به شما ارزش قائلم، کسانی که وجود نورانی دارن اصلا جنس شما نیستن، الان به شکل آدم اومدن رو کره زمین، خیلی قبلا اینا بودن، نورانیتشون به جای خود، بعد اونا رو آوردم که شما رو هدایت کنن، اونا اصلا رو زمین کاری نداشتن که، اونا تو عالم بالا، تو آسمون ها، تو حجاب، توی عرش، اونجاست جاشون، آوردم که شما رو هدایت کنن. این چند روزی ما چجوری باید دور اینا طواف بکنیم، چجوری باید بچسبیم دو دستی رها نکنیم؟ یعنی پیغمبر ما یه جوری اومده، یه جوری چنده دیگه، بقیهشو نمیگم، حوصله داشتیم برین خودتون بخونین. همینجور میاد میرسه به قرآن، میفهمد مردم بزرگترین یادگار و بزرگترین تحفه خدا به شما قرآن، دیگه بالاتر از این چیزی وجود نداره، حقیقتا هم همینطوره. اما این قرآن و غیر از این وجودهای نورانی که من بالا سر شما میذارم نمیتونن معنا بکنن، چون قرآن بچگونه که نیست که، قرآن حرف خداست، حرف خدا رو که نمیشه هر کی باز کنه تون تون ترجمه نها، اون بیان معانی قرآن. خب تا اینجا میرسونه که میدونید کیو میخوام منسوب کنم؟ اون عظیمترین چیزی که یادگار رسالت من قرآنه مونده رو زمین، اگه اون نباشه شما از این قرآن هیچ استفاده نمیتونید بکنید، با اینکه عظیمه، با اینکه حرف خداست، اما شما نمیتونید استفاده کنید. خب دیگه برای نشون دادن عظمت چیزی که در مقابل شماست بس این همه یا نه؟ حالا اینا رو که میگه یه کاری میکنه که لایق همین عظمته، جلوی چشم مردمی که واقعا چشمشون از حدقه در اومد، و همین الان وقتی ما اینو هر جا بالای منبر گفتیم چند نفر اومدن گفتن مگه میشه، این چه کاریه؟ ولی پیغمبر اتفاقا همین این چه کاریه رو کرده که تا روز قیامت همه اهمیت رو بفهمن. خوب دقت کنید، امیرالمومنین یه پله پایین تر از پیغمبر ایستاده بود رو منبر. آقا رسول الله دولا شدن، دو تا بازوی امیرالمومنین گرفتن، اصلا نفس آدم بند میاد، بلند کردن تا از سر خودشون امیرالمومنین رو بردن بالاتر، کف پای امیرالمومنین رسید به زانوی پیغمبر. یعنی یه حال عجیب و غریبی که اصلا آدم میگه چه لزومی داشت. اگه از اول تا اونجای خطبه قدیر رو مطالعه کنی میفهمی که واقعا لزوم داشت، یعنی کمتر از این حیف بود، کمتر از این حق مطلب ادا نمیشد که مخاطب بفهمه که هیچ کسی نه این کارو میکنه نه میتونه بکنه که پیغمبر کرده. بلند کرد، در حالی که نفسش داره بند میشه فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، دیگه نفسش نیومد، علی رو گذاشت رو زمین. یعنی حق اون نصف سخنرانی رو ادا کرد و به مخاطب حالی کرد که ببین پای چی باید وایسی. خوب دقت کنید، تاکید این کلمه منو، باید بفهمی که این مسئله، مسئله این که دوست دارم یا علی و این که من دنبال رو و علی هستم بگی و تموم شد نیست، خیلی سنگینه. تمام میشه تا امیرالمؤمنین رو میذاره زمین، فرماید اللهم انک انزلت الآیه، همین الان که من داشت نفسم به هم میومد آیه به من نازل کردی، الیوم اکملت لکم دینکم. این حرف خدا از اول انبیا تا اون لحظه نگفته بود که این دینی که حرف خدا به مردمه الان تکمیل شد، یعنی تا یه دقیقه پیش تکمیل نشده بود، اصلا ختم کلامه. یعنی شما اگه از قدیر هیچی بلد نباشید، همین یه کلمه که خدا امضا کرده که اونی که من این همه پیغمبر پاش فرستادم تا اینجا الان تموم شد، پرونده بسته شد، اینقدر این قدیر مهمه که با این قدیر اکمل تو لکم دیگ نکم اتمن تو علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی واقعا اگه با دقت این حرفا رو مرور کنید واقعا لرزه به بدن آدم میفته که چه کاری میخوایی من. دیدید این کسانی که کشتی گیرن یا وزنه بردارن، خب اینا اون کاری که انجام میدن 3 دقیقه 2 دقیقه بیشتر نمیکشه، اما حتی خودشون که این همه تمرین کردن به لحظش که میرسه همچنان استرس و اضطراب برش میداره. چرا؟ چون میدونه که این وزنی که میخوای برداری یا نمیتونی، خب برو کنار، این میتونی نمیتونی به 2 دقیقه بنده، این تو 2 دقیقه معلوم میشه تو چی کاره هستی، یعنی زحمت چندین ماه بلکه چندین سالش باید تو 2 دقیقه معلوم بشه که این چی کاره هست. ما یه همچین حالی داریم تو قدیر، مثال استغفرالله، من سعی میکنم با مثال حرف زودتر رد بشم ازش. حالا تازه شروع میکنه، میگه خب حالا معلوم شد، بار سنگین معلوم شد، از اینجا به بعدش دیگه اگه کسی اومد تو راه بازگشت نداره، یا میشی اعدا و علیین یا میشی ولی و علیین. پیغمبر یه پرمنده با میکنه، الا ان اعدا هم الا ان اولیا هم، یخه همه رو میگیره، میگه اولا میخوام نمیخوام نیست، هر کی قبول نکرد میشه اعدا و علیین، هر کی قبول کرد میشه اولیا و علیین. خب دیگه بقیهشو نمیگم، مثالمو با اون مثال ساختمون تمام کردم. خب ما میاییم وقتی میرسیم به قدیر میبینیم من کنت و مولا خالی خالی و به این آسونی نموده، همون خطبه قدیری که این جمله توشه اینقدر مقدمه داشته اینقدر مؤخره تا پیغمبر این یک کلمه رو تونسته به کرسی بشونه. یعنی خود پیغمبرم برای این کار به این راحتی دیده نمیشه، ده مخاطب به این راحتی حرف منو نمیگیره، به قول ما میترسم همینجوری سرسری رد شه بعدم بگه ما که نفهمیدیم، برای اینکه نگه ما که نفهمیدیم جوری مقدمه میام جوری مؤخره میام که بگم ببین اینه ها، اینو باید التزام بدی. شما ببینید پیغمبر 3 روز مردم رو نگه می‌داره، از تک تک اون مردم بیعت میگیره، یعنی میدونی سر چه قول میدی، حواست باشه. و الله میگفت خب همتون قبول کردین، بله خب خداحافظ شما، میفرق میکنه. هر قد مسئله سنگین و مهم هست به همون اندازم قول گرفتن سرش باید محکم باشه. التزام دیدید، مثلا یه کسی میره مغازه یک کیلو سیب میخره، بهش میگن که این فاکتور رو بی زحمت امضا کن. نه سیب یک کیلو سیب مگه چقدره؟ اما وقتی میری یه خونه بخری، وقتی ماشین بخری، 10 تا کاغذ میذارم میگن این امضا کن، اینم امضا کن، اینم امضا کن، اینجا رو امضا کن، شاهد ورد و بیار. برای چی؟ برای که مسئله مهمه، اگه یه ذره توش بالا پایین در بیاد 1000 تا مسئله حاشیه‌ای درست میشه. جوری از آدم التزام میگیرن که بعد میگن هر دونش رو امضا میکنی. دیدید تو محضر میگن، میگن اول بخون بعد امضا کن، ببین چیو داری امضا میکنی. امضا کردی دیگه ولت نمیکنن، و حواست باشه یه خط اینجوری داری میکشی اما دیگه ولت نمیکنن. خب با این مثالا تازه میخوام ارتباط قدیر با زیارت رو به شما عرض کنم. تا اینجا ما یه منکنتو بود تبدیل شد به یه خطبه قدیر، یه پله از اون اون بر که خدا پیغمبر فرماید ما این 12 امام رو بر شما منصوب کردیم، اطاعتشون بر شما واجبه. اطاعت و صاحب اختیاری اونها نسبت به من واجبه. یه کلمه کوچولو توشه، صاحب اختیار منه. یه صاحب اختیار بشینه اونجا با کارگرش هیچ کاری نداشته باشه، این به چه دردی میخوره؟ اما نه، دم به دقیقه میگه که برو اونو ورده بیار، برو اون برق خاموش کن، برو اون یکی رو روشن کن، برو آب ورده بیار، برو نمیدونم فرشا رو درست کن. اینجا میفهمه که این کلمه اطاعت، این که این صاحب اختیار شماست، تازه شروع شد. که یه عالمه حرف زیر این اطاعت، زیر این صاحب اختیاری خوابیده. خب معناش اینه که پیغمبر مفاهد بفرماید که من خوشم میومد یه عده رو به گرده شما سوار کنم. اینجوری که نیست که، خوشم میومد فامیلای خودم به سر شما. این منافقا هم اینا رو گفتن دیگه، ابوبکر و عمر صریحا به پیغمبر اینو گفتن. اما پیغمبر فرمود مسئله این نیست، مسئله اینه که بشریت تا روز قیامت به 1001 چیز تو امور دین و دنیا و آخرتش نیاز داره. برای اینکه تو همه اینها مطیع اون کسی باشه که من بالا سرش گذاشتم، دارم این قدیر رو به پا میکنم. خب بس معناش اینه که اگه قدیر اسمش من کنتو مولاست، اگه خطبه قدیره، دنبالش به اینجا ختم میشه که تو کل امور دین و دنیا و آخرت، تو کل مسائل اعتقادی و فکری یا مسائل عملی و اجرایی، هر چی شما دست بذاری روش، یه صاحب اختیار بالا سر ما وایساده به نام علی ابن ابی طالب. تا اون امضا نکنه، تا اون دستور نده، تا اون نگه این درسته، ما حق تکون خوردن نداریم. همه رو باید توش خدا جواب بدیم. یعنی هر کاری تو عمرمون کردیم، خدا میگه علی بهت گفته بود این کاری کردی یا نه. اگه ثابت نکنی علی و بچه هاش گفته بودن، کارت تو جهنمه. اگرم ثابت کردی، خدا میبارکالله، تو شدی قدیری، تو فهمیدی که قدیر یعنی چی. خب حالا حرف ما این است که التزام به من کنت مولا، التزام خلاصش میکنم به یک شیرین و تلخیس الی آخر عمرمون، الی آخر دنیا، برای همه بشریت، که اینها باید متوجه باشن که اگه صاحب اختیارت علی ابن ابی طالبه، بنا نیست هر چی خوشت میاد و عمل کنی، هر چی گفت باید بگی چشم. تلخ شیرین، سخت آسون، مورد خوش آمد دلت یا مورد بد آمد دلت، به اینا نیست. او صاحب اختیار تو، هیچ کاری باید هرچی گفت رو به جان بخری. با این شکل حالا ما میاییم به زیارت. زمان گذشته، فاصله زیاد شده، اما شما میری وای میستی جلوی قبر امام، جوری خطاب میکنی که تمام این التزاماتی که لازمه پذیرفتن اون روز قدیره رو به زبون میاری، شروع میکنی با امامت حرف زدن. چی میگی؟ اولا با امام صحبت میکنی، میخوای صداش کنی، میخوای بگی تو کی هستی، میخوای بگی من شما رو چجوری قبول دارم، همون حرفایی که پیغمبر تو خطبه قدیر گفته. شما متن زیارات رو نگاه کنید، هر زیارتی میخواد باشه، چه اون زیاراتی مثل زیارت جامعه که اصطلاحاً سطحش بالاست، یا اونا که زیارتهای معمولیه. السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا حجت الله علی خلقه، اینا دیگه کلماتی که تو اکثر زیارات هست. یعنی چی؟ یعنی آقایی که جلو شما وایسادم، من فهمیدم قدیر چه التزاماتی داره، همه رو قبول کردم، اومدم حالا مقابل شما اون مطلب رو دارم تکرار میکنم، اون چیزی رو که بهش معتقد شدم و برای شما میگم. خب میام جلوتر نگاه میکنم، میبینم که این عزیزان خدایی که صاحب اختیار کل بشریت بودن، یه عده مقابلشون در اومدن، خب تلخ و شیرین، اینا کسی نیستن که ما باهاشون مسامحه بکنیم. چرا؟ چون این کسانی که از طرف خدا بر ما صاحب اختیارن، ختم کلامه، به قول امروزی ها خط قرمز ماست، یعنی به اونجا که رسید یه هیچی قبول نمی کنیم، هر کی میخواد باشه. تا نگاه میکنیم میبینیم که یه کسانی مقابل اینا وایستادن، یه کسانی روزی که کمک لازم بود نرفتن به کمک اینا، یه کسانی مظلومیت اینا رو تماشا کردن و هیچی نگفتن. یه حواست باشه، رسید به خط قرمز، شما متن زیارات رو باز میکنی، آقا دیگه هر چی به قول خودمون دهنت میاد نثارشون میکنی، هر لعنتی که، هر براءتی که، هر بیزاری که باید باشه، دیگه چشماتو میبندی، نمیگه این چه غلطی کرده، میگه این مقابل اون کسیه که صاحب اختیار من بوده و سلام، این کوتاهی کرده در مقابل اون کسی که تو قدیر به من معرفی شده و سلام، اصلا لازم نیست بدونی چه غلطی کرده، اصلا لازم نیست بدونی چه جنایتی کرده، کافیه ما در براءتمون میگیم خدایا. امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو جنگ نهروان فرمود لقد شارکنا فی هذا القتال قوم لم یخلق الله آباءهم. یعنی چی؟ یعنی فرمود تو این جنگ نهروان یه عده‌ای با ما تو این جنگ شریک بودن، کمک بودن، که خدا هنوز پدرانشون هم خلق نکرده. چطور میشه همچین چیزی؟ یه عده‌ای که هنوز یعنی به دنیا نیومدن، باباهاشون هم به دنیا نیومدن، اینا الان تو جنگ نهروان با ما بودن. گفتن یا امیرالمومنین و کیف ذلک، یعنی چی مثلا؟ فرمود بعدها یه عده میان این قصه ما رو میشنون و به این جنگی که ما کردیم به نفع ما راضی میشن، خدا اونا رو عین کسی که با ما بوده می نویسه، انگار تو این جنگ با ما بوده. یعنی این التزام به قدیر لازم نیست شما تو اون منظره باشی. همین که ما تو زیارت عاشورا می خونیم، تو زیارات مختلف، کیچی ولعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به، یعنی یا امام حسین، اونایی که بعد هزار سال اومدن قصه تو رو شنیدن، مظلومیت تو رو شنیدن و راضی شدن به این که تو مظلوم بشی، من از همین راه دور لعنت میفرستم بهشون. حالا تا این حد که حتی کسی بشنو ببو هیچی نگه، ساکت باشه، را لعن نکنه قاتلین امام حسینو، تا اینجا پیش میره. یعنی ما یه خط قرمزی درست میکنیم به نام ولی خدا، به نام من کنت مولا. هر کی درباره این خط قرمز هر کوتاهی و هر شکلی کرده باشه، لب خط قرمز ماست، از دور محبوبیت ما خارج میشه. یک چیز کوچیکی رو من تذکر بدم، در مقابل اهل بیت ما آموزش میبینیم، استدلال نمی کنیم. اشتباه نشه که دین ما دین قرص و محکم و استدلالی مقابل دشمنانمون، و اینقدر کتاب داریم، اینقدر مباحث شبهات، اینا همه استدلاله. منظور من این بود که استدلال بین خودمون و بین مردم و برای هدایت افرادی که دشمنمان لازمه، اشتباه نشه. اما وقتی مقابل امام معصوم قرار میگیریم، ما نستادیم با امام معصوم به قول خودمون چک و چک بکنیم. میگه باید بگی آها درسته، دومی هم میگه بگی بله ها نمیدونستم، خیلی ممنون. فقط یاد میگیری، به هیچ عنوان تو ذهنت را نمیدی، اجازه نمیدی که به امام معصوم بگی این حرف شما به عقل من جور در نمیاد، این حرف شما به نظر من نمیچسبه. این چیزا رو نداریم. منظور من این بود، یه وقت اشتباهی برداشت نشه از عرض من. صلواتی باشه.